ساعت 9 بامداد با درود فراوان از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش های این ساعت. توجه فرمایید. بانک مرکزی میگوید بابک زنجانی بدهی 2 میلیارد یورویی به دولت را پرداخت نکرده است. نیروگاه اتمی بوشهر 2 ماه تعطیل میشود. و دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین در دانشگاه الازهر با پلیس درگیر شدند. بانک مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی هنوز 2 میلیارد و 600 میلیون یورو بدهی خود به دولت را پرداخت نکرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی بانک مرکزی روز شنبه اعلام کرد سند ارائه شده از سوی بابک زنجانی در مورد پرداخت بدهی خود به دولت جعلی است. پیش از این رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد یورو بابت فروش نفت به وزارت نفت بدهکار است و کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در حال تحقیق در این مورد است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نیروگاه اتمی بوشهر در آینده نزدیک و برای سوخت گذاری به مدت 2 ماه تعطیل می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت ایران 1000 سنتریفیوژ نسل دوم را نصب کرده، اما بر اساس توافق ژنو از تزریق گاز با آنها خودداری کرده است. آقای صالحی همچنین گفت از 19000 سنتریفیوژ ایران 9000 دستگاه از آنها فعال هستند و طبق توافق ژنو قرار است ایران در مدت 6 ماه سنتریفیوژ جدیدی نصب نکند. وی گفت ایران 400 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده دارد، اما بر اساس توافق ژنو غنیسازی 20%ی را تعلیق می‌کند و از نصب برخی از دستگاه‌های اصلی راکتور آب سنگین عراق در 6 ماه آینده خودداری می‌کند. وی همچنین گفت راکتور عراق پلوتونیومی را که برای تولید بمب هسته‌ای کاربرد دارد تولید نمی‌کند. دانشگاه الازهر مصر روز شنبه شاهد درگیری بین دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی بود. به گزارش خبرگزاری ها، دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین تلاش کردند که منابع برگزاری امتحانات در این دانشگاه مانع برگزاری امتحانات در این دانشگاه شوند که پس از مداخله پلیس و نیروهای امنیتی یک دانشجوی 19 ساله کشته شده است. روز جمعه نیز در درگیری بین طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی دست کم 4 تن کشته، 87 تن مجروح و بیش از 265 تن دیگر بازداشت شدند. همسر نسرین ستوده جمعه شب در صفحه فیسبوکش نوشت به هنگام مراجعه او و خانواده‌اش به خانه با در شکسته آپارتمان مواجه شدند و تقریبا هیچ چیز با ارزشی در خانه نمانده است. نسرین ستوده وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر است که چند ماه قبل پس از تحمل 3 سال زندان آزاد شد. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی داشته با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، و از او درباره جزئیات این ماجرا پرسیده است. رضا خندان در تهران:
جامعه ما برای یه روز سفر رفتیم، من و خانمم، بچه ها پیش خالشون از صبح رفته بودن، بعد زودتر از ما اونا برمیگردن کنه، میبینن که در شکسته شده، یعنی دلم این دستن در روز گفتش و شکستونده و داخل خونه هم ریخته، همه جا کمدا و همه لباس ها و وسایل ریختن بیرون، هرچی پاکت ماکت کاغذ وارسی کردن، داخل چیزایی بردن که داخل مفاجئه میشه که سری طلا و جواهر و اینجور چیزا رو مثل اینکه علاقه داشتن ببرن. 2 ساعت بعد از اون ما دیدیم که زمانی که ما رسیدیم اینها زنگ زده بودن، از طریق اومده بودن، انگشت‌انگاری و صورت جلسه کرده بودن، زخمی بودن و ما که رسیدیم خونه دیدیم، متوجه شدیم در همه سیاه شده، نمیدونم شکسته شده و همه به نوعی وحشت اینجا. درست هم نمیدونم، نگران بودن که ما به ترسیم از اتفاقات روزی نمیتونستم بدن.
آقای خندان، آیا مشخص هست که سندی، مدرکی، چیزی از خونه برده شده به جز موارد طلا و جواهری که گفتید برده شده؟
ما تا الان متوجه این که سند خاص به مدارک خونه برده باشن نشدیم. تنها چیزی که خیلی قطعی بردن هستی چیزای ارزشمندی بوده، طلا و جواهر منظورن یا پول نفت، اینجور چیزا رو بردن اون بسن.
آقای خندان، چقدر این مسئله رو شما غیر از مسئله دزدی میبینید و مرتبط با جنجال‌های اخیری که در روزهای اخیر به بابت دیدار خانم ستوده با هیئت پارلمانی اروپا صورت گرفته میدونید؟
معمولا اتفاقات این چنین میافتادم، زنش در موضوعات مختلف میره، اون هم یه دینه هایی هست که تو خونه بین ما بحث بوده، صحبت بوده. ما به هیچ وقت نمیتونیم به طور قطع بگیم که این موضوع به دیدار خانم منبعهای طلایی قرار با هیئت پارلمانی با اینها ارتباط داره و این که شایع شده بود که اینا جایزه دریافت کردن آیا در اون رابطه بوده یا نه، ما هیچ گونه توضیح بدیم در این رابطه، یعنی فقط حدس و گمان هست. به نظر من بهترین کار اینه که نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی که در ایران به الان خودشون هیچ پرندهی بدون اطلاع اونها نمیتونه پرواز کنه، یه اسمس رو یه ایمیل رو به راحتی میتونن ردیابی کنن و همه رو برن بگیرن، نشون میده که خب اختیار کافی و قدرت و توانایی کافی دارن. بهترین کار اینه که به طور جد موضوع رو بگیرن و یه سارق عادی بوده شناسایی کنن.
آقای خندان، آیا نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی پیگیر این ماجرا بوده از روزی که این اتفاق افتاده یا خیر؟
قبل از رسیدن ما همسایه‌ها به کلانتری می زدن، کلانتری اومده انگشت نگاری کرده روی در رو یه انگشت نگاری کرده، صورت جلسه تشکیل داد رفت، امروز ما مراجعه کردیم اونجا تا پرونده داریم. ظاهرا همه کاراشو باید خودمون انجام بدیم، اداره آگاهی نامه ببریم، همه کارهای اداریش توسط خودمون باید انجام بشه. خیلی نشون ندادن امروز که جدی هستن برای پیگیری، براشون یک کار روتین و روزمره و خیلی شما افتاده بودیم.
گفتگویی بود در ارتباط با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، توسط همکار ما وحید پوراستاد. و ما روز شنبه از ایران خبر رسیده است که حدود 58 بنای تاریخی در 8 سال گذشته با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی خارج شدند. در چند سال اخیر موضوع بی‌توجهی و سکوت مسئولان سازمان میراث فرهنگی در برابر تخریب بناهای تاریخی ایران یا خروج آنها از فهرست میراث ملی بارها در رسانه‌های داخلی طرح شده است. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری مهر در گزارشی خبر داد که در 8 سال گذشته 58 بنای تاریخی با سکوت مسئولان سازمان میراث فرهنگی و به حکم دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی ایران خارج شده است. سال گذشته آتوسا مومنی، معاون وقت میراث فرهنگی، در یک نشست خبری اعلام کرد که در 8 سال اخیر حتی یک بنای ملی هم از فهرست میراث ملی خارج نشده است و همه اقدام‌ها برای خروج آثار تاریخی از فهرست ملی قبل از دولت نهم و دهم انجام شده بود. این در شرایطی است که دیوان عدالت اداری در همان زمان اعلام کرد که کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در جریان رسیدگی به موضوع خروج از فهرست آثار ملی برای دفاع حاضر نمی شدند. رضا مرادی قیاس‌آبادی، کارشناس میراث فرهنگی، درباره چرایی خروج برخی آثار از فهرست میراث ملی میگوید که به این اتفاق باید با دو رویکرد متفاوت پرداخت.
در دولت پیشین یک تعدادی بناها به طور خارج از رویه و بدون ضوابط قانونی ثبت شده بودند. حالا اینجاست که در همون دولت اون آثاری که بر حد ثبت شده بهش بی‌توجهی شده. تعداد زیادی بناهایی که کاری روشون انجام نشده بود، اگر هم مستحق بودن کار مطالعاتی و تعیین حریم و عرصه و نقشه و عیانی و این کارهاش انجام نشده بود، صرفا یک اسمی رو ثبت میکردن در حالی که اون بنا مالک خصوصی داشته و به ترتیبی باید رضایت مالک رو هم جلب میکردن. این کارها انجام نشده و در نتیجه بعدا این مالکینشون به دیوان عدالت اداری شکایت میکنن و تقاضای به اصطلاح رفع اثر میکنن. البته الزاماً مالکین خصوصی رضایت داشتن یا نداشتنشون همیشه شرط نیست، ولی مسئله اصلی اینجاست که ثبت کردن مقدماتی لازم داره، شرایطی لازم داره.
در فهرست آثار خارج شده از میراث ملی بسیاری از خانه‌های تاریخی در تمام ایران و تعدادی باغ تاریخی با ارزش معماری وجود دارند که بیشتر آنان پس از دریافت حکم دیوان عدالت اداری به مجتمع تجاری یا مسکونی تبدیل شدند. در میان تمام بناها و خانه‌های تاریخی از ثبت خارج شده، خانه سریال یادماندنی دایجان ناپلئون، سرای دلگشا، سرای میخچی در شهر رشت، نخستین کلانتری تهران، سرای عجم در خوزستان، خانه علیزاده و خانه پروین اعتصامی در تهران به چشم می‌خورد که شاید اگر با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی ایران خارج نمی‌شد، امیدی برای نگهداری آنها وجود داشت.
ساعت 9:10:15 است به وقت تهران. می‌رویم سراغ روزنامه‌های ایران در گفتگو شهرام رفیع‌زاده و رضا ولی‌زاده.
امروز روزنامه‌های شهروند و جوان گزارش‌های متفاوتی درباره ارزش سبد کالایی که دولت آقای روحانی اعلام کرده قرار است اون رو در دو وعده در سال جاری، یکی در دهه فجر و یک دیگر در شب عید، به 15 میلیون خانوار یا 15 میلیون شهروند که حالا شمار خانوارهاش چقدر خواهد بود رو اعلام نکردن واگذار کنه. روزنامه شهروند نوشته که ارزش کالاهای این سبد کالایی که به شکل رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت 86,000 تومان هست و البته این روزنامه اشاره کرده که دولت آقای روحانی گفته که به دلیل اینکه اقشار آسیب پذیر یا کم درآمد با این گرانی ها نمیتونن زندگی خودشون رو اونگونه که باید بگذرونن، به همین دلیل تصمیم گرفته که این سبد کالایی رو غیر از یارانه نقدی به شکل فوق‌العاده واگذار بکنه به مردم به شکل رایگان. و البته روزنامه شهروند تاکید کرد که در حال حاضر ارزش یک سبد کالایی واقعی در ایران برای یک خانوار 4 نفره که کالاهای ضروری در اون باشه 203,000 تومان هست. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران گزارش متفاوتی منتشر کرده و با تیتر 800 گرم پنیر و 30 تخم مرغ دولت اعتدال در سبد ملت، یک جور تحقیر کرده این روش یا این برنامه دولت آقای روحانی رو برای کمک به مردم. و البته این روزنامه تاکید کرده که این یک برنامه است برای تست افکار عمومی و در نهایت دولت میخواد اگر مشکل خاصی نباشه بعد از توزیع این سبدهای کالایی یارانه نقدی رو به کالا تبدیل کنه.
اما روزنامه کیهان خبر داده که فرمانده بسیج میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو مفسد فی‌الارض اعلام کرد. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز نوشته که آقای محمد رضا نقدی فرمانده بسیج روز گذشته طی سخنانی در شهر ری گفته که آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران فتنه سال 88 هستند و آقای نقدی تأکید کرده که اینها مفسد فی‌الارض هستند و باید به مجازات برسن و گفته که بسیج و نیروهای حزب اللهی خواستشون از دولت و قوه قضاییه این هست که آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو به مجازات برسونن. البته آقای موسوی و کروبی از نزدیک به 3 سال پیش در حصر و بازداشت هستند و روزهای اخیر و ماهای اخیر دولت آقای روحانی وعده‌هایی برای شکستن حصر اونها داده بود.
و روزنامه شرق ضمن انتشار گفتگویی با معاون وزیر خارجه از ایمیل مشکل گشای این وزارتخانه برای ایرانیان مقیم خارج خبر داده. ماجرای این ایمیل مشکل گشا چیه؟
اونطوری که آقای حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه شرق بیان کرده، یک ایمیلی وزارت خارجه تعیین کرده تا شهروندان ایرانی یا ایرانیان مقیم خارج از کشور اگر فکر میکنن که ممکن هست سوء سابقه یا پرونده‌ای در نهادهای اطلاعاتی امنیتی یا به شکل شاکی خصوصی علیه اونها در ایران تشکیل شده باشه، میتونن به این ایمیل نامه‌ای بفرستن استعلام کنن. و آقای قشقاوی گفتی که ما حتما جواب درست رو به اونها خواهیم داد و حتی به شماری از افراد که تاکنون از ما پرسیدن گفتیم که اگر شما وارد ایران بشید ممکن هست دچار مشکل بشید. در این حال ایشون یک آماری هم داده درباره ایرانیان خارج از کشور که گفته حدود 5 میلیون نفر هستن و گفته که در سال 88 بین 50 تا 100 هزار نفر در جریان اعتراضات از ایران خارج شدند.
نگاهی بود به روزنامه‌های امروز ایران در گفتگوی شهرام رفیع‌زاده و رضا ولی‌زاده. و خبر دیگر این که بانک مرکزی در اطلاعیه اعلام کرده است که بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی هنوز 2,600,000,000 یورو بدهی خود را به دولت پرداخت نکرده. پیش از این رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که بابک زنجانی بیش از 2,000,000,000 یورو بابت فروش نفت به وزارت نفت بدهکار است. بخش بعدی خبرها فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگه.